بعد حضرت به چند آیه قرآن اشاره میکنند و تعاونوا علی البر و تقوا، اشاره میکنند به آیه دوم از سوره مبارکه مائده که همه مؤمنین سفارش شدند که عون یکدیگر در مسیر نیکی و تقوای الهی باشند و به همدیگر در این زمینه کمک برسانند. بعد فرمودند و اتقوا الله لعلکم ترحمون، اشاره به آیه 189 از سوره مبارکه بقره فرمودند تقوای خدای تبارک و تعالی را پیشه کنید که موجب جلب رحمت الهی می شود. بعد فرمودند و اعتصموا بحبل الله جمیعا، آیه 103 از سوره مبارکه آل عمران که تمسک و توسل یک پارچه و یک دست به حبل الهی است و سفارش میکنند که شیعیان در این زمینه وحدت کلمه و وحدت رویه داشته باشند. و بعد فرمودند ولا تموتن الا و انتم مسلمون، این دستورالعمل مربوط به امروز و فردا نیست، انسان در وادی اسلام که قدم گذاشت تحت فرمان ولی الهی که آمد مسلمان است، به این معنا که تسلیم فرمان اوست تا اون لحظه آخر عمرش، تا اون لحظه پایانی که میرسد. در تمام دوره عمر این مأموریت زوالی ندارد و تغییری در اون راه پیدا نمی کند که انسان دست از اسلام بکشد و از فرمانبرداری از امام و حجت الهی خارج شود یا با نماینده او هماهنگ نباشد. حضرت فرمودند ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اگر به این شیوه که سفارش میکنم شما پیش برید تا اون لحظه آخر که لحظه بسته شدن پرونده هست اسلام شما قطعی است و مسلمان از دار دنیا رحلت میکنید.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا سمعنا واطعنا.
وقتی خدا پیغمبر امیر المؤمنین امام صادق امام باقر حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها، اعمال نمرود ها، اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنه.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، توجه به نقش و جایگاه تاریخی نظام وکالت میتونه شناخت دقیق تری درباره حیات و سیره امامان شیعه علیهم السلام در اختیار ما بذاره. وقتی به اهمیت تشکیل و ساماندهی شبکه ارتباطی وکالت بیشتر واقف میشیم که بدونیم امامان علیهم السلام با وجود فشارها و سختگیری‌های فراوان حکام بنی عباس از طریق نمایندگان خودشون یک شبکه ارتباطی فعال و مطمئن بین خودشون و شیعیان نقاط مختلف جهان فراهم کرده بودن و از این طریق شیعیان میتونستن بدون اینکه مجبور بشن برای پرسیدن سوالات یا تحویل وجوه شرعی و امثال اینها به سفرهای دور و دراز برن، با مراجعه به وکلا و نمایندگان امامان علیهم السلام مشکل خودشون رو حل کنن و از شر درباریان هم در امان باشن. البته شیعیان گاهی در پذیرش اطاعت این وکلا یا پذیرفتنشون به عنوان وکیل امام معصوم علیه السلام دچار مشکل می شدن که معرفی نامه های حضرات معصومین علیهم السلام بسیار راهگشا بود. معرفی نامه امام دهم حضرت هادی علیه السلام برای ابو علی ابن راشد هم از این قبیله. توضیح کارشناس برنامه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره:
فقط اوجبت فی طاعته طاعتی و الخروج الی عصیانه الخروج الی عصیانی. امام در ادامه فرمایش خودشون میفرمایند من بر شما واجب کردم حرف شنوی و تبعیت از نماینده و وکیل من، که موجب حرف شنوی از خود من خواهد شد، یعنی اگر شما حرف او رو گوش بدید در طاعت امام بودید، همچنان که اگر از دستورات او سرپیچی کنید والخروج الی عصیانه، الخروج الی عصیانی، از دستورات من امام سرپیچی کردید، نگید او نماینده امام است، حرف او حرف خود امام است. فلزم الطریق یعجركم الله و یزیدکم من فضله، آقا شیعیان را سفارش میکنند که در همین راه و روش و ممشا و مسلک حرکت کنید، این راهی که پیش روی شما گذاشتم راه حق است، راه وصول الالله است، خدای سبحان به شما اجر و ثواب عطا میکند و از فضل خود اجر شما رو مضاعف میکند. فان الله بما عنده واسع کریم، خزائن الهی هم وسعت دارد و هم خدای سبحان در اوج کرامت و بخشندگی است و لذا هیچ محدودیتی برای دریافت فضل الهی از ناحیه اون نیست، مگر اینکه ظرف خود ما کوچک باشد یا انتخاب ما نادرست باشد. متطول علی عباده رحیم، خدایی که بخشنده است فراوان عطا می کند بر بندگان خودش و بر مخلوقات خودش در اوج دلسوزی و مهربانی است. نحن و انتم فی ودیعت الله و حفظه، ما و شما در حفظ و حمایت ذات اقدس احدیت هستیم و خدای سبحان ما رو در کنف حمایت خود گرفته. بعد فرمودن و کتبته به خطی و الحمدلله کثیرا، آخر نامه هم سفارش میکنن که من این عبارات رو به خط خودم نوشتم، درش شک و تردیدی نداشته باشید، حمد و سپاس و ستایش الهی رو هم بر زبان جاری میکنن. در نامه دیگری حضرت یه عبارتی هم به ایوب ابن نوح فرمودن اضافه بر این عبارات، فرمودن و انا آمرو که یا ایوب ابن نوح ان تقطع الاکثار بینک و بین ابی علی، ایوب ابن نوح من بر حذر می‌دارم تو رو که رفت و آمدت با ابو علی کم شود، مبادا این رفت و آمد فراوان و مراوده‌ای که دارید رو محدود کنید، همیشه ارتباط بین شما محکم باشد و ان یلزم کل واحد منکما ما وکل به، هر کدام از شما که نماینده من هستید به اون چه که بهش سپردم ملتزم و پایبند باشد و امر بالقیام فیه به امر ناحیته، هر کسی هم در محدوده خود و منطقه خود. و این مدیریت زیبای حجت الهی است که مرزبندی میکنن محدوده های وکلای خود رو. فانکم اذا انتهیتم الی کل ما امرتم به استغنیتم بذلک عن معاودتی، در به همین شیوهی که گفتم عمل کنید هیچ احتیاجی ندارید که به حضور من رفت و آمد کنید و مستقیم از من حرفی بشنوید. آقا سفارش میکنن که هر کسی نظارت دقیق بر محدوده و منطقه خودش داشته باشه و به منطقه دیگر ورودی نداشته باشد، اگر از منطقه دیگر هم کسی به او مراجعه کرد او رو به وکیل ناحیه و منطقه خودش معرفی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب
از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده با برنامه پیک هدایت بسیار سپاسگزاریم. امروز از نامه های امام هادی علیه السلام مطالبی در معرفی وکیل و نماینده حضرت به شیعیان و دستورهای امام دهم برای پیروی و اطاعت مردم از وکلا شنیدیم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم از امام دهم مطالبی رو مرور خواهیم کرد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا،
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می‌پردازه. حجت الاسلام محدثی کارشناس محترم در برنامه امروز به شرح 289مین حکمت از این کتاب ارزشمند می‌پردازند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار نورانی که در دو برنامه گذشته به شرح بخش‌هایی از اون پرداختیم، سخن از برادری به میان میارن که دارای صفات‌های برجسته از فضایل مهم انسان. اون حضرت در ادامه این ویژگی ها می فرمایند: همواره سخنی می گفت که خود انجام می داد و چیزی را که انجام نمی داد نمی گفت. اگر در سخن گفتن مغلوب می شد، هرگز در سکوت کسی بر او غلبه نمی یافت. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات حکمت آمیز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود به محضر شریف شما شنوندگان گرامی این برنامه. حکمت 289 به پایان نرسید، در این برنامه همون رو ادامه میدیم. تا دو برنامه قبل 8 صفت از ویژگی های آن انسان الگویی که حضرت امیر علیه السلام با عنوان کان لی فی ما مضا اخن فی الله از یک برادر دینی و مکتبی و ویژگی های او یاد می کرد مطرح کردیم. در این برنامه ویژگی نهم مطرح است و اون اینه که اهل عمل به گفتهاش بود و صرفاً اهل گفتار بدون عمل نبود. می فرماید که و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، آنچه را که می گفت بهش عمل می کرد و آنچه را که عمل نمی کرد نمی گفت. این یک فضیلت اخلاقی بسیار بزرگ و مهمه که انسان هم به دانستهاش عمل کنه هم به گفتهاش عمل کنه. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا می گید آنچه را که عمل نمی کنید، این یک نهی قرآنیه. و آنچه که می گفت عمل می کرد. اگر می گفت که مثلا کالای خارجی مصرف نکنید، خودش هم لباس و ماشین و وسایل زندگیش خارجی نبود. اگر میگفت که آدم باید صداقت داشته باشه، خودش اهل دروغ و نیرنگ و کلاهبرداری یا کلاهگذاری نبود. این نکته در همه اقشار البته صادقه. رطب خورده منع رطب کی کند؟ انسان حرف بزنه ولی به حرفش عمل نکنه، این گفتار بلا عمل چه که بی محل است. ویژگی دیگر این بود که و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، یعنی قدرت بر سکوت ارادی و با انگیزه. گاهی پیش میاد که انسان در مقام بحث و جدل و مناظره کم میاره، یا استدلالهاش ضعیفه یا دیگری که طرف بحث او هست در سخن و حرافی بر او غلبه میکنه و او مغلوب میشه. این مغلوب شدن در کلامه. اذا غلب علی الکلام، اگر چنین میشد در سخن گفتن کم می آورد و مغلوب میشد، در سکوت دیگه کم نمی آورد، در سکوت کسی بر او غلبه نمی کرد. در چنین شرایط به سکوت پناه می برد و جدل نمی کرد و بحث رو کش نمی داد. در منازعات و جر و بحثای بیهوده و خصومت برانگیز کوتاه می اومد. لم یغلب علی السکوت. و این برای ما درسه که اگر در میدان سخن نمیتونیم بر حریف غلبه کنیم و شکست میخوریم، در سکوت که میتونیم بر او غلبه کنیم. هرچه جدل کننده بی منطق بیان میکنه، جواب ما سکوت باشه تا فتنه‌ای پدید نیاد. چه زیبا صاحب تبریزی گفته که نیست درمان مردم کج بحث را جز خاموشی، ماهی لب بسته خون در دل کند قلاب را. این ویژگی در آن یار عزیز حضرت امیر علیه السلام بود که کسی در سکوت کردن بر او چیره نمی شد، هرچند که در کلام بر او غالب می شد.
اینا عشاق که یا حیدر نهو الخیر ولا نهو الشر العقل بحبك یأمرنا والدین بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى شخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر.
عزیزان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 289 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه با اشاره به همان انسان با فضیلت و واقعی که طالبان حق و پویندگان راه قرب پروردگار باید از او سرمشق بگیرند می‌فرماید: او بر شنیدن حریص‌تر بود تا گفتن. او چنان بود که هرگاه دو کار برایش پیش می‌آمد اندیشه می‌کرد که کدام به هوا و هوس نزدیک‌تر است، با آن مخالفت می‌ورزید. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح جملات پایانی این حکمت ارزشمند به اتفاق میشنویم.
و اما ویژگی دیگر، ویژگی 11 میفرماید که و کان علی ما یسمع او احرس منه علی ان یتکلم، حرص و علاقش به شنیدن بیش از حرف زدن بود. از چشمه های حکمت اینه که انسان به جای حرفی و پرحرفی شنوای سخنان دیگران باشه تا مطلب بیاموزه. در شعرهای فارسی مضمون به این شکل مطرح شده که چرا خدا به انسان یک دهان داده و دو تا گوش، برای اینکه انسان دو تا بشنوه و یکی بگه. این جمله از حکمت دعوت به کم حرفی هم هست، دعوت به پرهیز از زیاده‌گویی و توصیه است به داشتن گوش شنوا نسبت به حرفهای دیگران. فرض کنید اگر در جلسه باشید و شما بخواید یک سره حرف بزنید و متکلمه وحده باشید، در واقع همون دانسته های خودتون رو دارید تکرار میکنید برای دیگران. ولی اگر نیم ساعت سکوت کنید، به سخنان دیگر که گفته میشه گوش کنید، کلی نکته و خبر و معلومات جدید یاد میگیرید که در صورت حرف زدن اینها از دست میرفت. و چرا این زمینه رو انسان از دست بده؟ به علاوه گوش کردن به حرف دیگران و کمتر حرف زدن و بیشتر گوش دادن، احترام به دیگران هم هست. نشانه تواضع و نداشتن حس خودخواهی هم در این خصلت وجود داره. اما آخرین صفتی که حضرت مطرح میکنه این است که و کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. وقتی که دو کار پیش می آمد، نگاه می کرد هر یک از این کارها که مخالف با هوای نفس بود همون رو انتخاب می کرد. انتخاب کارها بر اساس مخالفتش با هوای نفس. گاهی کارهایی پیش میاد، انسان سر دورایی‌های قرار می‌گیره که دو کار رو می‌خواد انجام بده، دو جلسه رو می‌خواد بره، با دو نفر می‌خواد بحثی داشته باشه. یک کار مطابق دلخواهشه و یک کار مطابق حقه. اون چیزی که مطابق دلخواهه، هرچند مایه ضرر به دیگری یا نارضایی خدا باشه، بعضی‌ها اینها رو میگن و کار مطلوب هوای نفسشون رو انجام میدن. آن یار حضرت امیر در چنین مواقعی نگاه میکرد که هر کدام از دو کاری که پیش آمده مطابق با هوا و هوس بود، اون رو ترک میکرد. یعنی نوعی تمرین جهاد با نفس. در پایان این حکمت و این 12 صفتی که حضرت امیر برای اون اخون فی الله یاد کردن می‌فرماید فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسوا فیها، بر شما باد که این خلق و خوها و صفتهای یاد شده رو داشته باشید و بر داشتن اینا و آراستگی به اینها با هم تنافس، منافسه و رقابت کنید، سعی کنید که هرچی میتوانید پیشتاز باشید در داشتن اینها نسبت به دیگران. اگر هم به همه اینها نمیتونید آراسته بشید و دسترسی داشته باشید، به هر مقدار که میتوانید، فإن لم تستطیعوها، این 12 خصلت شایسته رو اگر نمیتونید همش رو داشته باشید، فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، بدانید که داشتن و رسیدن و گرفتن آنچه که کم هست بهتر از اینه که فراوانی رو که انسان به همش دسترسی نداره همش رو رها کنه. مثل این که شما برای صید ماهی لب دریا رفتید، ماهی بزرگ نتونستید بگیرید، خب این دلیل نمیشه که از ماهیای کوچکتر صرف نظر بکنید. پس شما اگر همه این صفات رو ندارید، به هر مقدار که میتونید اینها رو داشته باشید. آب دریا رو، این ضرب المثل معروف عربی که شاید هم حدیث باشه، میفرماید ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اون چی که به همش نمیتونید دسترسی پیدا کنید حداقل اون مقداری که میتونید از دست ندید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
شرح 289مین حکمت نهج البلاغه را از زبان استاد محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت دیگه ای از این کتاب ارزشمند میپردازیم. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارت.
عمری که سرمست جام عشق دم، مجنون ویل دام عشق دم، عمری که سرمست جام عشق دم، مجنون ویل دام عشق دم، آه و هر دم برزک ویله، آهو هر دویل برزک ویلم، درده دارگه کوچه شویلم، درده دارگه کوچه شویلم،
درده دارگه کوچه شویلم، درده دارگه کوچه شویلم،
همراز شوم دایم حال گر سرجوش توم، شور عشقت همراز شوم دایم حال گر سرجوش توم، دلم وینی چا همراز عشقت سرم پرشور لساز عشقت، دلم بینی چا همراز عشقت سرم پرشور لساز عشقت.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است،
زندگی تک تک این ساعتها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیز رادیو معارف، شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام. با مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت در خدمت شما هستیم. مهمان ارجمند ما جناب استاد وحیدپور هستن که پاسخگوی سوالهای این قسمت هستن. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع فقهی وصیت، یکی از مباحثی که مکرر در خلال صحبت‌های گذشته مطرح شد، بحث توجه به ثلث مال میت هست و هزینه کردن اون برای خود میت. همونطور که حضرت عالی در گذشته هم اشاره کردید، گاهی مگه ثلث مالش رو یک مال معینی قرار میده، میگه فلان زمین من، فلان خونه من، فلان مال من که در اون حساب هست. گاهی هم چیز خاصی رو مشخص نمیکنه، به عهده بازماندگان یا وصی میذاره. گاهی هم هیچ کدوم از این موارد رو مشخص نکرده. میخوام در این برنامه به صورت خیلی جامع و مربوط به همین مبحث تکلیف بازماندگان رو نسبت به این موارد و به ویژه وصی رو نسبت به این مواردی که پیش میاد مشخص کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. کسی که ثلث مال رو اصلش رو وصیت کرده، همونجوری که شما مطرح فرمودید، صورتها و فرضهای مختلف داره. یه وقت است که دوست داره از یک مال معین خاص ثلثی مصرف بشه. چرا؟ چون خصوصیت داره. من مثال میزنم چون اینا مهمن واقعا. بعضی از افراد هستن، آقای موسوی نژاد مثلا، دو تا خونه دارن، یه خونه رو میشینه، یه خونش اضافه است. خب این وصیت میکنه که این خونه من وقف سالمندان بشه. خب خصوصیت داره، این نمیتونه بیاد وصیت بکنه که مثلا از اموال من فلان مقدار، ممکنه اون پول نشه اونجوری که مصرف بشه، مورد نظر میت هست انجام بشه. میاد اون خانه اضافه رو وصیت میکنه که این خانه اضافه، این من خونه دومی که من دارم علاوه بر این خونه که میشینم، اون رو مثلا وقفش کنید برای سالمندان، وقف کنید برای کتابخانه. این یه جورشه، قطعا اینجا باید به وصیت عمل بکن. خب اینجا دیگه خیلی روشن و شفاف و واضحه. فرض دومش این است که نه، وصیت به ثلث میکنه، مثلا میگه که شما از خانه های من یک خانه را، فرض کنید سه تا خونه شاید داشته باشه، از خانه های من یک خانه را وقف کنید برای سالمندان، وقف کنید برای فقرا. خب اینجا تعیین نکرده، اینجا به عهده وصیه.
بله،
اینجا وصیش اختیار داره به اندازه ثلث مال میت هر کدوم از اون خانه ها رو مثلا میتونه برداره و بره وصیت میت رو عمل کنه. فرض سوم گاهی است که میت اصلا هیچی تعیین نمیکنه، هیچی، گفته است که ثلث مال مرا به فقرا بدهید، ثلث مال مرا خرج سید الشهدا کنید. اما خب ثلث مال شما کجاست؟